أو بالسمع عطف على قوله بالبصر، والسمع قبة رتبت في العصب المفروش على سطح باطن السماخين. بحث ما آقا این بود که وجه شبه گاهی از محسوسات است، فرمود مثل مبصرات که درک میشد به قوه باصره. قوه باصره هم فرمود ذات اقدس الهی به قدرت کامله خودش دوتا رگ خلق کرده در سر، که اینجور رگ از چشم راست میرد عقب پشت گوش چپ، رگ چشم چپ میرد پشت گوش راست، و این دوتا رگ سوراخن. قوه باصره مثل اینایی که برای زفت میزنن، قوه خدا توی اون سوراخ رگ ها قرار داده، که اگر اون قوه چشم داره اما اون دوتا رگ که قوه باصره توشه او زایه شد دیگه نمیبیند. یکی هم درک میشد بعد شبه به قوه سامعه. قوه سامعه میفرماید رگها ایست در داخل گوش، مثل تبله هایی که میزنن، یه تبل میزنن، رگها ایست در داخل گوش که اونها پهن شده اند روی یک چیزی که مثل صندون آهنگر، آهنگر آهن رو میذاره روی صندان با پتک میزنن، اونجا در داخل یک چیزی هست مثل صندان آهنگرا، بالای اون ذات اقدس الهی رگهایی خلق کرده خیلی لطیف. این صوت از دور که میاد، حالا من تکلم میکنم، این تکلم من هوا را به تموج میارد، مثل دریا که آب موج میزنه، این هوا همجور متموج تا میرسد به اون رگهایی که در داخل گوش بالای اون سماخ پهنه، سماخ مثل صندان آهنگره. پس اینم مدرک است به قوه سامعه که در همون رگها است که روی اون صندان خدا پهن کرده. و به سمعه عطف على قوله بالبصر، میگد به سمعه عطف بالبصر است که دیروز تمومش کردیم. و سمع، سمع یعنی شنیدن، قوتون یک قوه است که رتبت مرتب شده فی العصب در رگی که مفروش است یعنی پهن است على سطح باطن سماخین. سماخین همون است که مثل صندان در داخل گوش است که این صوت وقتی تموج پیدا میکند میخورد به او صدا میکنه. باطن سماخین یدرکو بها الاسوات، یک آیه در قرآن که لفظ سمع دارد و مفرد آمده، مسئله بصیرت جمع آمده، ابصار. آیا کسی بلده یا بلد نیست؟ نه نه نه، غیر این همچه داره که لفظ سمع مفرده، بصر جمعه. اونجا در تفسیر اونهایی که محققین ادبا هستن اونجا بحث دارن که چرا ابصار را جمع آورد و سمع را مفرد آورد. از جمله جوابهایی که محققین پسندیدن اینجا حالا کشف میشد که قوه باصره مدرکاتش مختلفه. مدرکات قوه باصره الوان است، الوان سرخ، سبز، زرد، شکل بلند، کوتاه، حد وسط، لذا قوه باصره را جمع آورد. اما قوه سامعه مدرک شیء واحد است، فقط یک چیز را انسان درک میکند، چیه؟ همون صوت. منتها صوت شدید، ضعیف، درشت، شیء واحده، اصنافش مختلفه. مثل انسان شیء واحده، افراد و اصنافش، یکی عالم، یکی جاهل، یکی فرض کنیم عادل، یکی فاسق، از این جهت سمع را مفرد آورد چون مدرک شیء واحده. اما بصر نه، مدرکاتش مختلفه، همچه چیزی هست. و این الاتقان فی علوم القرآن مال ملا جلال اونجاها باید نظر کرد. خب یدرکو بها الاسواتو، که درک می شود به سبب این قبه سمع صوتها من الاسوات الضعیفه. بعضی صوتها خیلی ضعیف است، مثل آدم بیمار، مثلا خیلی بیمار هم چه حرف می زند خیلی ضعیف صداش آدم می شنوه. ولقویه، خب معلوم است دیگه، که قهرمان صوت است، وقتی داد می زند از اینجا فرض کن تا خیابان شنیده می شد. ولتی بین بین، یا صوت نه خیلی ضعیف و نه خیلی قوی. و من الاسوات الحاده، سوزن روی سینی برنجی یا سینی مسی وقتی میکشیم یک صدای عجیب میکنه که بدن تقریبا یک جوری میشد، اینا میگن صوت حاد، حاد یعنی تیز. و من الاسوات الحادته و سقیلته، یا صوت خیلی سقیل به گوش میاد، مثل بعضی ماشین ها یک جوری بوق میزنه که آدم تکون میخوره، این دفعه صوتش خیلی همچه سنگین است که انسان تکون میده. و سقیلته ولتی بین بین، و اونچنان اصواتی که بین بینه، نه خیلی تیز است نه خیلی سقیل است. حالا خود صوت چیه؟ و صوتو یحصلو من التمبج، صوت حاصل میشود از موج زدن، مثل آب دریا، آب حوض، وقتی باد بهش میخورد میبینی آب ها همچه موج میزند، میگه صوت از این موج هوا که صدا وقتی از دهن در میاد، این هوا، الان هوا اینجا زیاده ما نمیبینیم، این های همچه متموج میشد، همینجور موج موج میاد تا میرد اون آقا که به گوشش موج رسید فورا میشنود. و صوت یحصل من التموج، تموج از کجا پیدا میشد؟ المعلول للقرع، صوت معلول است برای قرع، یعنی چیزی به چیزی خوردن، اینو میگن قرع. یکی هم قلع، قلع یعنی چیزی از چیزی بیرون آوردن، یعنی که بیرون میارید بچه این گلوله بازی میکنم از توی اون توفنگچش، یعنی که در اومد ترق صدا میکنن، این قلع. قرع اینش که مثلا چکش آهنگر میزند روی اون سندان آهن، یا اون آقا اون چیز رو به تبل میزنه، اونو میگن قرع. کل دما قرع سمع اکم، فرماش عبال سیناست، کل دما قرع سمع اکم من العجائب فذره فی بوتت الامکان، میگه هرچی که به گوشت زد، یعنی هر سخنی را که شنیدی، فذره فی بوتت الامکان، زر در امنه میگن اترک، اینه بگذار در اون بوته امکان. بوته اون زرگرها وقتی طلا نقره میخوان آبش کنن یک کاسه ای دارن، این زیرش رو آتش میذارن میدمن تا او آب میشد. میگن هرچه که میشنوی، کل ما قرع سمعک من العجائب فذره فی بوتت الامکان، اینه ترکش کن بگذار توی بوته امکان. یعنی چه؟ یعنی بگو ممکن است مالم یزد که انها ساطع البرهان، به شرطی که برهان عقلی برخلافش نباشد. بعضی چیزها ای که انسان میشنود اگر برهان عقلی دارد که این شدنی نیست باور نکند، اگر نه برهان عقلی نداره بر این که شدنی نیست، بگد یمکن، نه منکرش بشود نه تصدیق کند، همجور حد وسط بذارد. مقصودم قرع، قرع عبارت است از کوبیدن چیزی به چیزی. المعلول للقرع، که اون تمبج معلول است برای قرع. قرع چیه؟ الذی هو امساس عنیف، قرع این است که جسمی به جسمی محکم مسکنت، سیلی که به صورت کسی میزنی، همه که صورت میزنی خود کف دست جسم است، صورتم جسمه، هرچه قرص تر بزنی صدا بلندتر میاد. هو امساس عنیف و القلع هو تفریق عنیف. قلع بیرون کردن جسمیست از جسمی، همچه با قوت یک دفعه بیرون کنن صدا میکند. همه تفنگچه هایی که بچه های گلوله واقعی این گلو چی میگن اینا که تفنگچه، این تفنگچه وقتی گلوله ازش بیرون میاد این صوت برای چیه؟ برای اینکه یک دفعه تیر از داخل بیرون میاد صدا میکنن. تفریق عنیف به شرط مقاومت المرء، این چکش را که میزنی اون پایینی بتوند استقامت قوی بکند. حالا چکش را اگر به پنبه بزنی صدا نمی کند، اما همین چکش را اگر به آهن که خیلی سفت است بزنی صدا می کند. پس خوردن جسمی به جسمی سبب صدا می شود، به شرطی که اونی که میزنی با اونی که میخوره این دوتا با هم مقاومت داشته باشن صدا می کند. ولی اگر پایینی مقاومت نداره چکش را بزنیم به پنبه هیچ صدا نمی کند. به شرط مقاومت کردن مقروع، یعنی اون پایینی زیر قاره که مثل چکش بزنیم به پایینی، این در قرع. و باز به شرط مقاومت المقلوع زیر قالع، همچنین چیزی را که از چیزی بیرون میارد اون پایینی که این داخل اویه او باید خیلی همچه سفت بگیرد تا وقتی بیرون میاد اون صدا حادث بشد. اما اگر نه، اون پایینی که این داخل در اویه او خیلی سفت نیست، وقتی بیرون بره هیچ صدا نمی کنه. والمقلوعه للقالع و به حسب قوت المقاومت و ضعفها یختلف قوتا و ضعفا. هرچه مقاومت پایینی قوی تر باشد صوت قوی در میاد، ضعیف باشد ضعیف در میاد. و به حسب قوت المقاومه و ضعف اون مقاومت یختلف اون صوت از حیث قوت و ضعف. و به حسب الاختلاف فی صلابت المقروع او ملاستهی کما فی اوتار الاغانی. یک کلمه ارز کنن، دو حکایت را نقل می کنن. ما یکیش را از بزرگانی که تقریبا عادل بودن شنیدم و یکی هم معروف است درباره ابو علی سینا. اونی که از بزرگانی که عادل بودن شنیدم نقل میکنن از صاحب قوانین. این بزرگوار سالی یک مرتبه کمتر بیشتر دیدن فتلشا میرفت. یک سفری رفت دیدن فتلشا، بعد وارد شد در مجلس که دید که شاه با سفیر روس مشغول شطرنج بازی هست. خب دیگه فتلشا سالش معلومه، خب مرزا اون گوشه نشست، نشست رو نگاه میکرد، بعد دید که نزدیک است که شاه ببازه. به یک لغتی که سفیر روس نمیفهمید به شاه حالی کرد، گفت فلون مهره را فلون جا بگذار. اونم گذاشت و میدان برد و قماری که شاه ایران با سفیر روس بزند در شای سنار نیست، به اصطلاح لابد یک میلیون دو میلیونه. خب سفیر روس برد و بعد خب مجلس خلوت شد و گفت آمیرزا شما این کارها رو بلدین؟ گفت بله. گفت آقایون میگن این حرامه این کارها؟ گفت بله خب حرامه. گفت پس چطور شما این رو یاد گرفتید؟ گفت من یاد گرفتم که یک وقتی شاه فاسق بخواد بیت المال مسلمین را به کفار ببازه من جلو باختنش را بگیرم. این مکاسب محرمه میخوان انشاءالله که سحر و امثالش که حرامه انسان یاد بگیرد اونجا میگد که اگر غلط از یاد گرفتن برای حفظ مسلمان هاست که یک کسی سحر کند و من میدونم سحرش باطل کنم، میگن جائز است که غلط دفع شر باشه. و کسی ابو علی سینا معروف است که ایشون لقب معلمی میخواست و اون زمان قانون این بوده که هر کس میخواست این لقب را بگیرد، مثل حالا لقب ها مجانیه، آیت الله نمیدونم حضرت اسلام اینا مجانیست، اون زمان ها مجانی نبوده باید امتحان میدادن. آمد به شاه وقت گفت که لقب معلمی به من بده، چون دو تا معلم بیشتر نداریم، یکی ارسطو است و یکی فاریابی. اینم میگفت من میخوام. بعد قانون این بود که تمام علوم همون زمان رو باید همه رو امتحان بده، همه رو یاد داشته باشد. بعد میگن جناب ابو علی سینا تمام علوم رو امتحان داد، باقی من دوتا، یکی کیمیا که مثل طلا کنن و یکی هم رقص، علم موسیقی و رقص. شیخ گفت این دوتا رو من اصلا نمیفهمم، بلد نیستم. گفتن چرا؟ گفت اما این که کیمیا من منکرم، در فلسفه ثابت کردم که تبدیل ماهیت و انقلاب ماهیت محال است، مثل طلا بشد طلا مثل بشد تبدیل ماهیت نمیشه اصلا. اما مسئله موسیقی و رقص میگن خیلی اولی چاق بوده. خیلی گفت آخر رقص یک آدم میخواد خیلی سبک باشد و هی برقصد و بکرد، من به این چاقی نمیتونستم یعنی یاد میگیرم. حالا اوتار الاغانی این میزنن چه چه میگن اسم چیه؟ آقا ظاهرن یه خود اهل خبره. این موهایی که بهش بسته هن، موها که بسته هن، اونم اهل خبره هن. این مور از بالا وقتی سست میشد از بالا میچرخونن، که توی سیوتی هم مثالش زده مسواک الحجر، اونم میچرخونن سفت میشه موها، موها که سفت شد صدای خوب میده، سست شد صداش خراب در میاد. اوتار الاغانی اونه، میگه لذا اون موها اگر خیلی سفت باشد که بپیچن خوب سفت باشد، وقتی میزنی صدای خوب میکنه، سست باشد صدای زشت میکنه. خب او ملاستی کما فی اوتار الاغانی الممتده، که نخا کشیده شده اگر سست شد صدای خوبی نمی کند. او فی قصر المنفذ، حالا همین ششلول گفتین، تپانچه گفتین، گلوله که ازش بیرون میاد خیلی تنگ است، اون سوراخ تپانچه چون خیلی تنگه، صدا که بیرون میاد صدای خیلی بلندی میکند. اگر یه خورده فرض کنین اون سوراخ تپانچه گلوله ازش بیرون میاد یه خورده گشادتر باشد، صدای بلندی نمیکند. او فی قصر سوراخ او زیقهی، منفذ یعنی سوراخ، او شدت التباعه، یا این که اون سوراخ اطرافش خیلی قرفی چیده باشد، و اگر دیده باشید چوپان ها که نی میزنن اطراف نی را روده گوسفند میپیچن، هرچه سفتر بپیچن صدا از نی بلندتر در میاد، اگر کسی اهل خبره باشه. بله، او شدت التباعه کما فی المزامیر، همین که نی و امثال نه یک چیز دیگه هم هست، دراز است و پف میکنن درش، اون جلوش همشه شیپوری، شیپورایی که نظامی ها دارن، اون طرفش خیلی گشاد، این طرفش خیلی کوچک، وقتی پف میکنه صدا خیلی دور میره. کما فی المزامیر الملتویه و به حسب اونجا، به حسب الاختلاف یختلف و حدتن و سقلن، به حسب تنگی و گشادی، به حسب سفت بودن، به حسب اینها شدت و ضعف صوت فرق می کند. یختلف حدتن تیز بودن صوت و ثقلن سنگین بودن صوت. خب اینم کار قوه سامعه و به ذوق، یا اینکه درک می شد به قوه ذائقه. خب معلومه دیگه، این شب روز طعام می خوریم، مثلا نمک ترش خیلی تو طعام ریختن میگه که شور همش. حلوا اگر خدا قسمت کنه، اونم حلوای عربه اردکون، این حلوا گیر بیاد میخورد پچ پچ میکند، چون به قوه ذائقه درک میکند که خوشمزه یه. مثلا او به ذوق و هی قوتون منبثتون فی العصب، اینم به قدرت کامل الهی یه قوه ایست که پهن شده در رگ، المفروش علا جرم لسان، که اون رگ روی جرم لسانه. اگر میخوای تجربه کن، شور یا ترخ یا شیرین روی زبان انسان نگذارد، زیر زبان بگذارد شیرینی را نمیفهمه، اون رگها بالای زبان است. المفروش علی جرم اللسان من الطعوم، طعمه ها را درک میکند، ای شیرینه او ترخه او ترشه او کذایه، حالا طعوم چند تاست میگردن. من الطعوم و اصولها تسعه، اصل طعم و مزه، طعم یعنی مزه، اصل مزه 9 قسمه. وقت هر کدامش باز فروعی از خودش داره و اصولها 9. هر حراقه فلفل، این فلفل هندی، این اگر دهن بذارید آتش میگیره انسان از بس که تند است. این مال فلفل، حراقه یعنی میسوزانه. و این دوتا و ملوحه شوری و حموزه ترشی و عفوسه براش نشه گلوگیر. مثلا فرض کن خرمای نرسیده، وقتی بخواید فرو ببرید به گلو میچسبه اصلا. ول قبض، بعضی مزه ها تو دهن میذارید که انو دهن را جمعش میکند، او چیه که دهن را جمع میکند؟ خیلی خوب. و دسومه چربی، اللهم ارزقنا پلو، اگر روغن خالص و زرد باشد چربیش را زود درک میکنیم که چرب است. ول حلاوه حلوا و تفاحه بیمزه. خیلی این نه تا اصلا وقت هر کدام این هم فروع دارن. مثلا چربی، بعضی چربی ها خیلی چربی شدید دارن، مثل روغن زرد خالص حیوانی به اصطلاح اینا که نوشتن که نمیدونم صابون با روغن حیوانی، بعضی نه روغن نباتی ها. چربیش خیلی چربی درستی نیست. خب این هم مدرک به ذوق و به شم و گاهی مدرک است و به شبه به قوه شامه و هیه قوتون مرتبتون فی زائدته مقدم دماغ. توی هر سوراخ بینی ذات اقدس الهی بالاتر که هست تقریبا بین دو ابرویه. دو تا چیز خدا خلق کرده مثل پستان مادر، پستان زن، روی او یک قوهی خدا قرار داده که این موها را انسان به او درک میکند، بوی خوب بوی بد الى آخر. و هی اون قوه شم قوتون مرتبتون فی زائدته، در دو زائده مقدم دماغ. دماغ داخل را میگن، این عضو بیرونی اینو بینی میگن، دماغ اون داخله بین دو ابروست. از شبیهتین به حلمت ساده، که اون دوتا در داخل شبیه با اون سر پستان زن میماند. من الروائح، به این قوه شامت بوها را درک می کند. ولا حصر اهل انواعها، اقسام بو دیگه اندازه نداره، بوها قسم قسم است. ولا حصر اهل انواعها ولا بله ولا اسماء، اسم هم ندارن، همش بو، عربی ریح، اما اصناف مختلفه دارد بو. ولا اسماء لها الا من جهت الموافقه والمخالفه. المخالفه بله یک اسم داره، میگه بوی خوب میاد یعنی مناسب با مذاق انسانه، بوی بد میاد یعنی مناسب با مذاق انسان نیست. الا من جهت الموافقه والمخالفه كرائحه طيبه، بوی خوش، او منتنه یعنی بوی بدبو مثلا، او من جهت الاضافه، میگیم بوی سیب، بوی زردالو، بوی فرض بگیر دیگه چیه که بوش تریاک، اهل خبره نشسته اینجا علای حالین. اون شعر شاعر، افسوس یک لنگش یادم رفته، ز تربت شهدا بوی سیب می آید، روایتی دارد که نطفه حضرت سید شهدا جبرئیل سیبی آورد و داد به اهل بیت و بعد نطفه منعقد شد. لذا نوشتن، خیلی بزرگان نوشتن که انسان اگر در حرم حضرت سید شهدا سحر برود هنی که وارد شد بوی سیب میاد، به شرطی بوهای دیگه اونجا قاطی نکرده باشه. ز تربت شهدا بوی سیب می آید، او من جهت الاضافت الى محالها، که بو در مکان خودش که است به اعتبار اون مکان اسمهای پیدا می کند. کراهت المسک، بوی مشک، او الى ما یقارنها، یا اون بو به سبب ما یقارن اسم پیدا می کند، میگن بوی حلوا میاد. امشب به نظر که چهارشنبه سوری یا زنها حلوا دارن میپزن که بوی حلوا، حلوا طعم است، بو با اون به هم نزدیک شده اند، بوی حلوا بهش میگیم ما یقارن او اله ما یقارنها کراهت الحلاوه. و باللامس، یکیم از قوه لامسه که وجه شبه قوه لامسه درکش کند، اینم محسوس است. و باللامس و هی قوه ساریه فی البدن کله، این قوه لامس در تمام بدن انسان موجوده، حیوانات هم همینجوره در تمام بدن انسان موجود است، الا اونجایی که ناخن، موی سر، اینها قوه لامسه درش نیست، اما باقی بدن انسان تمامش قوه لامسه دارد. حالا فرض بگیر لب را مثلا، این صورت را به یک جایی بچسبونن میفهمن ملائمه یا درشته، پشت دست را بچسبونن میفهمن ملائمه یا درشته. قوه لامسه را خداوند تبارک و تعالی در تمام بدن خلق کرده. فقها وقتی می نویسن که مس میت سبب غسل میت می شود، غسل مس میت می شود، میگن اونجاهایی که روح درش حلول کرده، هر جا روح حلول کرده قوه لامسه اونجا هست. حالا مرده ای هنوز غسلش ندادن، این ناخون بلند باشد بگذاریم به بدن میت، غسل واجب نمیشه، چون ناخون قوه لامسه درش نیست. یا موی سر را بزنیم به بدن میت قبل از غسلش، اون غسل واجب نمیشد. هر جا روح حلول کرده اون مس با بدن میت کند، غسل واجب میشد. خلاصه روح و مس هر دو با همن، روح و لمس، قوه لامسه. پس قوه لامسه در تمام بدن انسان هست. ساریتون سریان دارد فی البدن کله، بها که به سبب اون قوه لامسه یدرک الملموسات، دست میزند میگد خیلی نرمه، دست میزند میگد خیلی درشت است. مثلا من الحراره، که انسان قوه ای که در بدن انسان خدا خلق کردن میفهمد که اینجا گرم است. ول بروده، یا میفهمد اینجا سرد است. و رطوبه، میفهمد اینجا رطوبت داره. ولی یبوسه، میفهمد خشک است. شب تاریک ها، شب تاریک انسان وارد میشه تو مسجد، پاش به یک جایی میخورد میگه اینجا کسی بول کرده یا آب ریخته، به چه میفهمد؟ به قوه لامسه میفهمد. یا اینکه اینجا نشستیم میبینیم هوا گرمه، میگیم ظاهرا پشت پرده ها آتشه که حرارتش اینجا اومده، اینا همش به قوه لامسه درک میشد. هذه الاربعه هي اوائل الملموسات، زیر اوائل بنویس اصول الملموسات، اینها اول چیزی است که انسان قوه لامسه اینها را درک میکند، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. هذه الاربعه هي اوائل الملموسات التي بها تتفاعل الاجسام العنصريه، اجسام عنصريه فرض کن مس، طلا، اینها یا به سبب حرارت متأثر میشد، که فرض کنین زیاد حرارت بهش میدن، نمیدونم اونایی که بلدن چند درجه حرارت شد یک دفعه آب میشن، و گاهی هم به سبب برودت اجسام به هم میچسبن. زمستان ها توی کوچه و گاهی هم به سبب برودت اجسام به هم میچسبن. زمستان ها توی کوچه خاک و کثافات و اینها آب جمع شده با کثافت، صبح میان این همه به هم چسبیدن، یخ زدن مثلا. پس اینها عنصریات، یعنی تمام اجسام به سبب اینها متأثر میشن. به هم منجمد میشن یا به سبب حرارت از هم جدا میشن. تتفاعل الاجسام العنصریه و ینفعل بعضها عن بعض و منفعل میشد قبول فعل میکند بعضی از بعض دیگر. فیتولد منها المرکبات. دیگه یک بیانی دارد که یاقوت مثلا چند عنصر به هم جمع شدن و یک شعری دارد در نصاب. ما در این عوالم نیستیم، این اجمالا میخوان رد بشیم که اینها وقتی که یک دیگر را میگیرن یکی در دیگری اثر میکند، طلا درست میشد یا فرض کنیم نقره درست میشد. فیتولد منها المرکبات. اگر کسی خیلی مائله اون شرح متوله، من مثالاش همه رو اونجا از جاش زدم بر این مرکبات. ول اولیان منها فعلیتان. حرارت برودت در طرف فعل می کند، یعنی طرف در طرف اثر می کند. ول اولیان که حرارت برودت منها از این چهار تا فعلیتان. لأن الحراره کیفیتون من شأنها تفریق المختلفات. این گردن بند یا دست بند رو میدیم به آقای زرگر که آقا این طلای خالصه یا قاطی داره، اون میندازه تو اون بوته روی آتش میبره میدمه یک دفعه میپاشه از هم، طلایش پایین میرد مثلش بالا میاد و این حرارت این کاری کرد که اینها از هم جدا شدن. لأن الحراره کیفیت من شأنها تفریق المختلفات و جمع المشاکلات. ده تک طلای جدا جدا را تو این بوته می اندازد میدمه همه به هم میچسبن. پس اینا کارگرن، فعلیان یعنی کار میکنن، یعنی یا ناجنسها را از هم جدا میکند و اونایی که هم جنسن با هم جمعشون میکند. و جمع المشاکلات. والبروده کیفیت من شأنها تفریق المتشاکلات و جمع المختلفات. بله معروف است، میگن کسی چیزی نگد که تصدیقش خیلی مشکل باشد. من خودم یادم در مشهد مقدس یک سالی به اندازه ای سر شد که این نفت را منجمدش کرد و این شیشه ها شب تو اتاق خوابیده بودیم، شب ترک ترک میترکید. این کار برودت است که برودت متفقات را و مختلفات را به هم مرکب میکند، منجمدش میکند و متفقات که شیشه یک جنس است میترکانه. این کار از میشد برودت است. و البرودت و کیفیت المنشانها تفریق المتشاکلات. مثل همین فرض کنیم شیشه ها هم شکلا یک جنس هست، سرما زیاد شدت کرد میترکه. خب و جمع المختلفات همین کسافات توی کوچه آب بریزن صبح که میرن همه چیزا رو با هم چسبونده. و جمع المختلفات. و الاخریانه، دوتای آخری چه بود؟ رطوبت و یبوست. و الاخریانه انفعالیات. این رطوبت و یبوست قبول فعل میکند، اثر در شی نمیکند، خودش قبول میکند. خب معلوم است این گلی که اون آقا روی چرخ کوزگری میذارد ملائمه به شکل گلدون درست میکند، به شکل غوری، به شکل سرقلیون، او چون رطوبت داره ولی اگه خشک باشد که نمیشد. متوسط هم همی وقتی کوزه خشک سنگزدی ترق میشکند. پس یبوست و رطوبت قبول فعل میکند، باب انفعال تیگر قبول مصدر. بل اخریانه انفعالیتان. لأن رطوبت کیفیت تقتضی سهولت تشکل. به هر شکلی اون کوزگر او رمیز میسازه، تقتضی سهولت تشکل و تفرق. چون گل است رطوبت دارد دو تکش میکنیم به خیلی با آسانی، اما اگر خشک باشد نمیشه دو تکه کرد. مگر بشکنه بله همون است اونو چلشنده یه خب بسم الله دوشنده جفت است و یه چلشنده است. ما این زنه مخم زود ردشیم. تقتضی سهولت تشکل و تفرق و الاتصال. دوتا گل رطوبت دار به هم بچسبونیم میچسبد، اینها قبول فعل میکنن. تشکل یعنی قبول شکل، تفرق یعنی قبول جدا شدن، اتصال یعنی دوتا گل به هم بزنیم میچسبن. و الیبوسه کیفیت تقتضی صعوبت ذالک. خشکی این چیزیست که جدا شدن نمیشه، به هم بچسبونی الخشک و مع الخشک لا تچسبک، اینا قبول نمی کنن. خب حالا متن بچسبونیم آقا من الحرارت والبرودت والرطوبت والیبوسه، اینها به قوه لامسه درک می شد. والخشونه درشتی، یک جای دست می داریم میگیم خیلی درشته، و یک وقتی شعر خوندم بعد می گفتن نخون، دست می زنین سفیده مثل پنبه ای به باسله درک می شد، نرمه مثل دنبه. پس نرمی و درشتی را به قوه لامسه درک می کنه. والخشونه و هی کیفیتون، خشونت یک کیفیتی است که تحصل ان کون بعض الاجزاء اخف پوینتر و بعض ارفع. سوهن سوهن آقا، نه اون سوهنایی که میخورد، اون سوهنی که آهنده، اون سوهن بعضی درشت بعضی پایین میسازد جایی را، اون خشونت بهش میگن. بعض الاجزاء اخف و بعض ارفع. والملاسه همون نرمه مثل دنبه، ملاست ملس است. و هی کیفیتان تحصل من استواء وضع الاجزاء، شیشه اجزاءش وضعش یک شکل است، لذا ملس است، آب روش بریزی فورا میریزد، بذار مساویس اجزاءش. و لین نرمی. و هی کیفیتان تقتضی قبول الغمز الالباطن، الان بدن آدم زنده یا مرده فرق نمی کند، چون ملائمه انگوش بذاری فشار بدی رو به پایین میرد. اما اگر تر ملائم نباشد، ملائم نباشد مثل آهن، مثل این سنگ، هرچه فشار بری پایین نمیرد. ولین وهی کیفیتون تقتضی قبول غمز الالباطن، غمز دیرش میرد فرو رفتن، که ملائمه انگوش بذاری فرو رو به باطن میرد. و یکون لشیء بها قوامون، اما لین باید خودش خود را بتونن نگه داره، اگر خودش نگه نداره مثل آبدوغ، آبدوغ خودش نمیتونه نگه داره، تا کش کنی میریزه. اینا لین نمیگن، لین این است که خودش بتونه بگیره، مثل لاستیک، لاستیک خودش میتونه بگیره، انگوش بذاری پایین میرد، ولکردی رو به بالا میاد، قوام دارد، استادگی داره. اما آبدوغ توی کاسه کجش کردی همش میریزه. و یکون لشه به سبب اون قوه لین قوامون غیر سیال، که سیالان نداره، اما مثلا آبدوغ اونم انگوش چیز کنی رو پایین میداد، لیکن کجش کردی همش میریزد، سیالان داره، غیر سیالین. فینتقل ان وضعه، یکی لینه شکلش تغییر میکند، انگوش فشار دادی پایین میداد، ول کردی بالا میاد. فینتقل ان وضعه ولا یمتد کثیرا به سهولت، کششم خیلی نداره، یه خود گوشت بدن انسان یه خودم چیز کنی یک مقدار کششی داره، مثل لاستیک نیست که یک وجب لاستیک بکشی یک متر میشد، اونجور نباشه. ولا یمتد کثیرن به سهولتین و انما یکون قبوله الغمز الى الباطن، میگه این که قبول فرو رفتن به باطن میکند به سبب لین، اون چیه علتش؟ من رطوبه، چون رطوبت داره، حالا شما قبول میکنی نمیکنی بدن رطوبت داره. و تماسکه من الیبوسه، این که سیلون ندارد چون خشک است، پوست بدن انسان هم رطوبت دارد هم خشک است، اما آبدوغ رطوبت داره خشک نیست، لذا سیلون داره میرزد. از توی کارتا وارو کنیم. و سلابه، سلابه چیه؟ و هی تقابل اللین، لین را اگر فهمیدید تعرف الاشیا به ازدادها، لین را که فهمیدین و سلابت ضد اویه، لین سبب فرو رفتن دست میشه در جسم، اونی که سلابت دارد مثل حجر، اون هر چه فشار بدی فرو نمیره. و سلابه و هی سقل متقابل اللین. و کون هذه الاربعه من الملبوسات مذهب بعض الفلاسفه، و اینها را ما میگیم اوائل ملموسات است، این رأی بعضی از حکمایه، بعضی درش اختلاف دارن. بازم تکرار میکنم که اون شهر متول مرا داشته باشید، اقوالشون رو نقل کردم، مثالاشون رو زدم. ولخفه سبکی، سبکی هم قوه دامسه فهمیده میشد، و قوه باسره که اونجا یک چیزی هست نمیدونیم، این سبک سنگینه، با باسره نمیتونیم درک کنیم، به ذائقه هم نمیشه درک کرد، به شامه هم نمیشه، به چه درک میشد؟ به لامسه، روی دست میذاریم میبینیم سبک هست. سقل اونم همینجور است، اینا به قوه لامسه درک میشد. ولخفه و هی کیفیتون یک تذیبه ها الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط إذا إنها جاش باید بخونیم این ما الف به میخونیم حالا لیکن خفت یک چیزیست که هر جسمی به سبب اون میل به بالا میکنه سیقل اون چیزیست که عکس است میل به پایین میکند امتحانش هم به سبب بعضی آسان یک چیز رو روی دست میبریم اگر سنگینه میبینیم هی کنه و همینه که یک فرض 10 کیلو سنگ رو دست بذاریم میبینیم خود همین سنگ هی دارد دست من رو به پایین میبره این سقل این سنگ یه اثر داره اما بچه ها درست میکنن گاهی یک چیزای درست میکنن توش چراغ میگذارن کبریت میزنن بعد میبندنش این هوای داخلی این هی میل به بالا میکند پس سقل همیشه میل به پایین دارد خفت میل به بالا همین قدر بسه که بشنویم والخفه وهي كيفيه يقتضي بها الجسم اختزال مكرد بسبب خفه جسم ان يتحرك الى صوب المحيط يعني روب بالا لو لم يعقه عائق اگر یک مانعی او را از بالا رفتن منع نکند بذار اینم بگیم برای لطافتش این وسواسی ها آقا حالشون معلومه خدا هیچ مسلمانی را به این مرض مبتلا نکند که حضرت صادق فرمود شخص وسواسی عابد صنم است خدا را عبادت نمی کند این 20 مرتبه دست تو حوض می زنه این داره شیطان را عبادت می کند خدا اینجور وضو نمی خواد بعد یک کسی از رفقا نقل کرد در نجف حمامی سال خرابش کردن اون صبح رفتم حمام یک آقای می آمد دست می گشت بگوش غسل می کنم غسل جنابت قربتن الله می رز زیر آب یه خود می موند می آمد بالا گفت نشد دوباره همینجور گفت چند مرتبه ای هی رز زیر آمد گفت نشد و دیده می وسواسی است این دفعه که رز زیر آب من دو دستی نگرفتم هرچه دور آورد که بیاد بالا نگذاشتم تا فهمیدم دیگه نزدیک بمیره ولش کردم هات بالا دهنشم باز گفتم شد یا نشد گفت شد حالا این دو دست که گرفت این عائق است این هرچی میخواد بالا بیاد او فشار میده اون زیر میگن خفت سبب صعود میشد لو لم یعق عائق اگر کسی اون هی فشار به پایین نده خب لو لم یعق هو عائق اگر معوق نکند او را یک معوق کننده ای و کل من هما فی الحقیقت کجا شد بله و سقل سقل چیه و هی کیفیتون تقتضی بها الجسم که اقتضا میکند به سبب که یقتضی به سبب اون کیفیت جسم ان یتحرک الى صوب المرکز یعنی رو به پایین میاد باز لو لم یعقه عائق اگر کسی جلوش نگیرد رو به پایین میاد اما را سنگ رو دست میبریم اون میخواد پایین دست ما رو بیاد نفش پایین بیاد لو لم یعقه عائق و کل منهما فی الحقیقت مبدا و مدافعت محسوسه میاد هم خفت هم سقل با دست دفاع میکنن خفت میخواد رو به بالا برد من بالاشم میگیرم مثل اون مثل اون قصه غسل این سبکی دفع میکنه دست من را من دست دفع میکنم اون را که اون میخواد بالا بیاد دست من میبره پایین سقل عکسه سقل اون میخواد پایین بیاد من زیرشم میگیرم رو به بالا با هم دفاع دارن و کل منهما فی الحقیقت مبدا و مدافعت محسوسه که حس میکنیم که سنگ میخواد پایین بیاد من نگاش میدارم رو به بالا خفت بالعکس همون غسل کردن مبدا و مدافعت محسوسه توجد یعنی درک میشود این سقل این خفت مع عدم الحرکه که خودش حرکت نکند روی دست بگذاریم چه یواش بگیریم وقتی یواش میگیریم حس میکنیم که آهن هی رو به پایین میخواد بیاد سبکی که توش با دست میخواد بالا بیاد من بالاشو گرفتم حس میکنم که هی میل دارد بالا بیاد پس هر دو محسوس است به قوه لامسه توجد ما عدم الحرکه کما یدده الانسان چنانچه میابد اون قوه مدافعه را انسان من الحجر اذا امسکهو فی الجوه بسرن کتاب شما اسکنهو داره غلط است امسکهویه کما یجده الانسان من الحجر اذا امسکهو فی الجو زمانی که بگیرد اون سنگ را در وسط بسرن این نگاش دارد بزرگ نگذارد پایین بیاد فانه یجد فیه، میابد در این حجر مدافعتون حابطه، هی دفع میکند که پایین بیاد دست نمیبرد، جلوش گرفته است، مدافعتون حابطه ولا حرکت فیه، حرکت نداره، خودم سقل دارد، دست مره رو به پایین میارد و من نمیدارم پایین بیاد. و کما یجد من از ذکر منفوخ، مشکل پف کنن دیگه، شنوگلار هست دیگه، حالا اون چیز ماشین پف میکنن، این مشکل پف کنن، بالاش دست رو بگیرن فشار بدن، او از زیر هی زور میده بالا بیاد، دست او رو زور میده پایین میبره. و کما یجد من الزق المنفوخ فیه، که باد شده در اون، اذا حبسه انسان بیده تحت الماء، هی فشار میدیم این مشکل توش باده پایین برد، او زور میارد بالا بیاد. اذا حبسه بیده تحت الماء گسلن، فانه یجد فیه مدافعتن، در این مشک باد کردن نیابد انسان مدافع سائلتن، خود رو به بالا بیاد، ولا حرکت فیه، او حرکت نداره، اون بادی که توشه اون میاد بالا. و ما دیگه حالا یک سطر آور کتاب هم، خب میخوای فرار کنی فرار کن دیگه، یک سطره. و ما یتصل بها، و چیزی که متصل به این مذکورات است، کل بله، بله با رطوبت شدت و ضعفه، رطوبت اونست که حس میشد، بله نه، یه خود رطوبت اگه داره، بل جفاف که خیلی خشک است اما قریب به یبوست نیست، بل لزوده چسبندگی، بل حشاشه بیمزگی، بل لطافه که این لین نیست، شبیه لین است، بل کسافه اینم سقل نیست، خشونت هم نیست، و غیر ذالک من ما هو مذکورون فی غیر هذا الفن، در علم فلسفه باید بخونید تصاویر.